سلام و شبتان بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه به تاریخ 11 فوریه برگزار میکند. در این نشست آنتونیو گوتری سرمنشی عمومی ملل متحد نیز حضور خواهد داشت. در این نشست اعضای شورای امنیت ملل متحد گزارش تازه‌ای را که درباره حضور و تهدید داعش در سوریه، عراق، شام و افغانستان تهیه شده به بررسی خواهند گرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شاخه ولایت خراسان داعش بارها مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی اداره بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترامپ در یک نشست خبری مشترک با صدراعظم ژاپن در قصر سفید گفته که هیچ دلیل وجود نداشت که این همه تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشته شود. ترامپ پیش از این نیز از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. او قبل از مراسم تحلیفش در ماه گذشته گفته بود که خواستار بازگرداندن پولهای از نشریه آمریکا در افغانستان نیست، اما طالبان باید تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که این تجهیزات اکنون به اردوی آنها تعلق دارد و به آمریکایی‌ها پس داده نخواهد شد. وزارت دفاع طالبان در واکنش به واگذاری 7 هلیکوپتر اردوی نظام جمهوری مخلوی افغانستان از سوی حکومت ازبکستان به ایالات متحده واکنش نشان داد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که این هلیکوپترها ملکیت افغانستان بوده و باید به حکومت طالبان سپرده میشد. دیروز منابع دیپلماتیک آمریکایی تایید کردند که ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی سابق افغانستان را به ایالات متحده منتقل کرده است. این هلیکوپترها در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 توسط پیلوت های اردوی نظام جمهوری مخلوی افغانستان به ازبکستان منتقل شده بودند. یک منبع در سفارت ایالات متحده در تاشکند که نخواستند نامش فاش شود، با خبرگزاری فرانسه گفته که آنان این هلیکوپترها را دریافت کردند. شام امروز شهر طالقان مرکز ولایت تخار گواهی یک انفجار بود. منابع در تخار به رادیو آزادی گفتند که این انفجار در نزدیکی شفاخانه سابق در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داده است. تاکنون نوعیت و تلفات ناشی از این انفجار مشخص نیست و مقام های محلی طالبان در تخار نیز در این باره بر رسانه ها چیزی نگفتند. این دومین انفجار در دو هفته اخیر است که در شهر طالقان رخ می دهد. هفته گذشته یک رینجر طالبان در مقابل دروازه ورودی فرماندهی امنی طالبان در تخار هدف انفجار قرار گرفت که مسئولیت آن را جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان به عهده گرفت. و علی خامنه ای رهبر ایران با خلیل حیه رهبر موقت حماس و دو نفر دیگر از اعضای این گروه دیدار کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش رسانه های ایرانی این دیدار امروز در تهران صورت گرفته است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده و رسانه های ایران تنها عکس‌های دیدار خامنه ای با خلیل حیه و برخی دیگر مقام های حماس را نشر کردند. ایران از حماس در جنگ با اسرائیل حمایت کرده و این گروه فلسطینی را بخش مهمی از استراتژی گسترده‌تر خود در برابر نفوذ اسرائیل و غرب در خاورمیانه می‌داند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی پیشین حماس در 31 جولای در تهران پس از اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران کشته شد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل در دسامبر سال گذشته علنا اعتراف کرد که اسرائیل در قتل اسماعیل هنیه دست داشته است. داشته های مهم این برنامه: هشدار یک سازمان بین المللی از احتمال تشدید بحران بشری در افغانستان به دلیل توقف کمک های بشر دوستانه امریکا. مسئول یک نهاد امدادرسان در افغانستان میگوید
و پروژه هایم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
نگرانی وزیران صحت کشورهای مختلف از گسترش ویروس فلج کودکان در افغانستان و پاکستان. برخی خانواده ها در افغانستان میگویند به دلیل توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو در برخی موردها کودکانشان از واکسن میمانند.
ما بعض وقت طفلای ما بوده میتونیم، بعض وقت نمیتونیم. مردم مورد تنها جای نمیمانند تا خدمه کلان نباشیم. این واکسن خانه به خانه باید وزی شروع شد.
عدم پرداخت معاشات دو ماهه اداره های حکومت طالبان. کارمندانی که معاش دریافت نکردند با چی سرنوشتی روبرو هستند؟
معاش ما دو ماه شد به حساب پرداخت نشده. بعد از دو ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همه مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت.
در مسائل جهان هم موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی را دنبال خواهیم کرد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان بین المللی میگوید که با توجه به وضعیت بشری در افغانستان، تعلیق عملیات بشردوستانه ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر مردم این کشور خواهد داشت. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که مردم افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشردوستانه آمریکا وابسته هستند. همزمان شماری از خانواده‌های افغان که از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند و همچنان کارمندان نهادهای امدادرسان داخلی می‌گویند قطع این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه بشری در افغانستان شود. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
در واکنش به تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، سازمان اکبس در ادامه نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی گفته که با در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار بشری در افغانستان، کاهش بودجه بشردوستانه یا تعلیق عملیات امدادرسانی تأثیر قابل توجه بر مردم این کشور و ویژه بر کسانی که به کمک‌های فوری نیاز دارند خواهد داشت. این سازمان روز جمعه 7 فوریه در گزارش تحت عنوان تعلیق کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان چه معنا دارد، اعلام کرد که افغانستان تا حد زیادی به کمک‌های بشردوستانه آمریکا وابسته است. بر اساس گزارش اکبس، در سال 2024 ایالات متحده 43.9% از مجموع بودجه بشردوستانه افغانستان را تامین کرده بود و قرار بود در سال جاری 234 میلیون دلار برای کمک بشری این کشور اختصاص دهد. در ادامه گزارش Assessment Capacities Project یا ACAPS، این سازمان مستقل و غیر انتفاعی مستقر در سویدن آمده که احتمالاً تعلیق برنامه‌های امدادرسانی محدودیت‌های مال شده توسط طالبان به ویژه بر زنان و دختران، بحران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش بودجه که عمدتاً پس از تعلیق فعالیت‌های سازمان‌های خیریه اجتماعی با وجود آمده، همگی دست به دست هم داده و باعث وخامت بیشتر وضعیت بشری در افغانستان خواهند شد. در ادامه آمده که به دلیل توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانی ملی و بین‌المللی در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآورند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود تا ماه مارچ سال جاری 1/3 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. در همین حال برخی از خانواده های افغان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کمک ها بهره مند می شدند، همراه با کارکنان سازمان های بشر دوستانه هشدار دادند که توقف این کمک ها می تواند منجر به یک فاجعه انسانی در افغانستان شود. رازیه از باشندگان ولایت کندهار و بلقیس از باشندگان ولایت ننگرهار که هر دو سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و از کمک های بشر دوستانه بهره می برند می گویند:
اگر کمک های خیریه متوقف شود ما بسیار ناراحت خواهیم شد. آنها میگویند که این کمک ها قطع خواهد شد، اما ما با همین کمک ها زنده هستیم. بسیاری از فقرا هم با همین کمک ها زندگی میکنند، پس نباید متوقف شود.
ندیجه دغم رسید کمک کنه نبنده ی
حتی اکنون هم آرده نداشتم که برای کودکانم غذا تهیه کنم. شوهرم فوت کرده است و نمیدانم که اگر این کمک ها قطع شود چی کنم. مردم هستند که وضعیتشان از ما هم بدتر است. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم.
عبدالرزاق یکی از کارکنان یک سازمان خیریه در هرات بر رادیو آزادی گفت:
طی همین هفته 5-6 نفر ما نوتیس گرفتیم به خاطر کاهش پروژه ها و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه هیومانیتریان بود و برای کمک برای خانواده هایی کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمامی کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کمک‌های حیاتی بشردوستانه از این فرمان مستثنا هستند. در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده است که کمک‌های نجات بخش از جمله داروهای حیاتی، خدمات صحی، مواد غذایی و سرپناه برای افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزیران صحت از سراسر جهان از افزایش انتقال ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو یا فلج کودکان با نشر گزارشی در این مورد گفته که این نگرانی ها در نشست سازمان جهانی صحت روز گذشته در ژنو سوئیس مطرح شده است. هنوان بلخی مدیر منطقه‌ای شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت در این نشست بر ادامه تلاش‌ها در بخش جلوگیری برای گسترش بیشتر ویروس پولیو تاکید کرده است. این در حالی است که پس از لغو روند تطبیق واکسن خانه به خانه در افغانستان، شماری از خانواده‌ها می‌گویند نمی‌توانند کودکانشان را واکسن کنند. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی ویروس پولیو یا GPEI می گوید که جهان به طور جدی نگران افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان است. در اعلامیه‌ای که روز جمعه در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده که در نشست هیئت اجرایی سازمان جهانی صحت یا WHO در ژنو، نمایندگان وزارت‌های صحت از سراسر جهان گفتند که آنها در سال 2024 شاهد افزایش انتقال ویروس فلج کودکان در افغانستان و پاکستان بودند. در این اعلامیه آمده که شرکت کنندگان این دو کشور را آخرین مخازن از ویروس وحشی فلج کودکان در جهان خوانده و بر لزوم تقویت تلاش‌های نظارتی نه تنها در مناطق پرخطر بلکه در سایر مناطق از جمله مناطق مرزی برای مبارزه با شیوع این ویروس تاکید شده است. دکتر هنان بلخی مدیر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی صحت در این نشست با تاکید بر ادامه تلاش‌ها در بخش جلوگیری از گسترش بیشترین ویروس پولیو گفته که باید به همه کودکان در این دو کشور برای تطبیق واکسن پولیو دسترسی پیدا کرد. او افزوده از آنجایی که پاکستان و افغانستان با چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، زیرساختی، محیطی و امنیتی روبرو‌اند، دستیابی به این اهداف آسان نیست. یک هفته پیش از این خانم بلخی کمک های ایالات متحده را در تلاش های ریشه‌کن‌سازی بیماری فلج کودکان با اهمیت خوانده و از اعلام خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت ابراز ناامیدی کرده بود. در همین حال برخی از خانواده ها در افغانستان خواستار اثرگیری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان به شیوه خانه به خانه هستند و میگویند که نمیتوانند فرزندان خود را به مراکز تعیین شده واکسین ببرند. رابعه باشنده سرکوتل شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال این مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک شده، دیگه به می خاطر با چالش های زیاد و مشکلات زیاد روبرو هستیم که در هوای سرد نمیتونیم اطفال خود برده به کلینیک ها و به مساجد و در کوچه ها به خاطر زمین، چون بسیار زیاد مشکلات بر ما مشکل است. نمیتونیم پیدا زود کده بر یک ساعت یا نیم ساعت در یگان مساجد میباشن یا در یگان کلینیک ساعت یا یک ساعت میباشن، زیاد نمیباشن، طفلای ما از واکسین میمانه.
خوشبو باشندی ولایت بلخ در این مورد برات یوسفی گفت:
به نظر ما پیش دروازه که میامد خوب بود، ما رو بر جای نمیمانه. ما بعض وقت طفلای ما رو بردن میتونیم، بعض وقت نمیتونیم، مردم ما رو تنها جای نمیمانه تا فقط ما کلان نباشیم.
مدت است که کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به صورت خانه به خانه انجام نمی شود، بلکه واکسین کودکان زیر 5 سال در مساجد و محلات تعیین شده تطبیق می شود. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که در سال گذشته میلادی و تاکنون هیچ مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است، اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به آخرین جزئیات موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی. بر اساس آتش‌بسگی بین حماس و اسرائیل در غزه برقرار شده است. امروز حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، 3 گروگان دیگر اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل اسرائیل نیز 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. این تبادل پنجمین مرحله از توافق آتش بس میان دو طرف در غزه است. رویا موسوی با جزئیات بیشتر.
3 گروگان اسرائیلی که اوائل امروز توسط گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریست می دانند، اسرائیل نیز امروز 10 زندانی فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییشن پرس، سن 3 گروگان اسرائیلی آزاد شده به ترتیب 34، 52 و 56 سال است. این پنجمین بار است که پس از برقراری آتش بس اسرائیل و حماس زندانیان و گروگان‌ها را مبادله کردند. در مراحل قبلی 18 گروگان و بیش از 550 زندانی فلسطینی آزاد شده بودند. برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ساکنان غزه باید به کشورهای دیگر منتقل شوند، نسبت به ادامه این آتش بس ابراز نگرانی کردند. این آتش بس که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده برقرار شده است، جنگ 15 ماهه در غزه را متوقف کرده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که در حملات انتقام جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نحو نمایش گروگان‌های آزاد شده انتقاد کرده و گفته است که صحنه‌هایی که روز شنبه پخش شد برای آنها قابل قبول نیست. این دفتر در بیانیه مشخص نکرده که چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد شد. اما با توجه به بی‌نظمی‌هایی که در مراحل قبلی تبادل گروگان‌ها رخ داده بود و موجب تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی شد، احتمال دارد این روند با چالش‌های مواجه شود. حماس پیش از تحویل این 3 گروگان اسرائیلی به صلیب سرخ جهانی، آنها را در مقابل صدها نفر در غزه به نمایش گذاشت. این گروگان‌ها که توسط افراد مسلح محاصره شده بودند، لاغر و بسیار ضعیف به نظر می‌رسیدند. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت که این گروگان‌ها 491 روز را در جهنم، گرسنگی، ضعف و درد سپری کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز پس از آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که هیئت برای مذاکره درباره اجرای مرحله بعدی آتش بس به دوحه اعزام خواهد شد. در مرحله دوم این توافق، آزادی زندانیان فلسطینی بیشتر از سوی اسرائیل و آزادی گروگان‌های دیگر از سوی حماس تضمین خواهد شد و همچنین مسیرهای برای توقف کامل جنگ در غزه بررسی خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کلاستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند که حکومت طالبان با سیاست‌های محدود کننده و اقدامات تبعیض‌آمیز موانع سیستماتیکی را در برابر دسترسی زنان و دختران افغان به نیازهای مختلف زندگی ایجاد کرده است. این سازمان‌ها در یک گزارش مشترک تازه‌شان با ابراز نگرانی گفتند که محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت طالبان وضعیت بشری در افغانستان را بدتر کرده است. از سوی دیگر زنان و دختران در داخل و خارج از افغانستان و همچنین فعالان حقوق زنان خواستار اعمال فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای پایان دادن به این وضعیت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کلستر جهانی حفاظت یا جی پی ایس و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا UNHCR می گوید که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته با سیاست‌های سختگیرانه و به گفته این نهادها تبعیض آمیز زنان و دختران افغان را در کنار بسیاری دیگر از مردم به شدت سرکوب و منزوی کرده است. جی پی ایس و UNHCR در یک گزارش مشترک روز جمعه 7 فوریه منتشر کردند، اعلام کردند که حکومت طالبان در سال 2024 با اجرای این صدها افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه نیاز آنها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک نگرانی ابراز شده که طالبان با ایجاد موانع سیستماتیک وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کردند. این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. موضوعی که برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یک محصل پیشین پوهنتون در کابل که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه تحصیل باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این محدودیت‌ها بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان را نه تنها از حقوقشان محروم ساخته، بلکه با شرایط دشوار اقتصادی و بشری نیز روبرو کرده است.
این وضعیت کنونی فشارهای بیشتری بر زنان وارد کرده است، زیرا طالبان زنان را از هر گونه کار منع کردند. آموزشی وجود ندارد، شغلی وجود ندارد و زنان مجبور شدند در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از زنان سرپرست مرد ندارند و خودشان مسئول تامین خانواده‌هایشان هستند. درخواست ما این است که جامعه جهانی اقدام کند و بر حکومت طالبان فشار وارد کند.
لاس بکاشی یا با حکومت باندې فشار راوی.
برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر تاکید دارند که جامعه جهانی باید برای رفع این محدودیت‌ها و حفاظت از زندگی انسانی زنان افغان فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر طالبان را افزایش دهد. ماریا نوری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند. سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کنند، مثل آموزش‌های آنلاین، کمک‌های مالی و بهداشتی. ثبت نقض حقوق بشر است. تمام ظلم‌ها و محدودیت‌هایی که به زنان اعمال میشه باید ثبت و مستند شود تا داینده از طریق دادگاه‌های
با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به ویژه از زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از 3 سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است. در گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان آمده که افغانستان در سال 2024 با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر و همچنان اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تاکید شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در پی تأخیر 2 ماهه در پرداخت معاشات، شماری از کارمندان اداره‌های حکومت طالبان خواستار پرداختی به موقع معاشاتشان هستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دیروز مدعی شد که روند پرداخت معاشات شماری از ادارات امروز شنبه آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های حکومتی از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود، اما شماره از کارمندان این اداره‌ها نسبت به عملی شدن این وعده ها تردید دارند و امیدوارند که این بار پرداخت معاشاتشان بیش از این به تأخیر نیافتد. آنان میگویند که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مواد خوراکی، تأخیر در پرداخت معاشات از سوی حکومت طالبان به نگرانی جدی برای آنان مبدل شده است. معلم یک مکتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه 7000 افغانی معاشش برای مصارف زندگیش کافی نیست، اما عدم پرداخت آن در 2 ماه گذشته او را با مشکلات جدی روبرو ساخته و مجبور شده برای تامین مصارف خانواده‌اش پول قرض کند.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما، به وقت معینش داده نمیشه. اگر در روند معاشات به وقت منظم پرداخت شود که ما مجبور نشیم که قرض کنیم، هم شما هم میفهمین که در این وقت زمان کسی قرض نمیده. ما توقع داریم که همیشه باید معاشات ما، وقتی که ما زحمت میکشیم، معاشات ما با وقت معینش پرداخت شود.
کارمند یکی از اداره های ملکی طالبان در ولایت غزنی نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در قسمت پرداخت معاشات نامی شفافیت وجود نداره و ما شما 2 ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده. بعد از 2 ماه مجبوریم که نگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصارف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت، خیلی زیاد است، اما کدامشان بگویم.
پیش از این هم شمار از کارمندان اداره های حکومتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مدعی شدند که از 2 ماه بعد از معاش دریافت نکردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه 19 دلو در صفحه اکس خود اعلام کرده که معاش کارمندان وزارت های امور خارجه، حج و اوقاف، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، دفاعی میدی، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم و مالیه حکومت آنان سر از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود و به دنبال آن معاش تمامی کارمندان دولتی در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان پیشتر شمار کارمندان ادارات حکومت طالبان را 1,40,000 کارمند بیان کرده و تأکید کرده بود که در طول ماه دلو حقوقشان را دریافت خواهند کرد. پس از مطرح شدن ادعا در گزارش برخی از رسانه‌ها که گویا پس از قطع کمک‌های آمریکا روند پرداخت معاشات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان با مشکلات مواجه شده، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که بودجه کشور بنیاد داخلی داشت و برسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارتش‌های آن کشور در مخالفت است. اما در پیوند به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات، برخی رسانه‌ها به نقل از عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گزارش دادند که آن را یک مسئله فنی و رایج خوانده که به گفته او در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد.
پیام‌ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنتون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن، کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی است که باید زن و مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از همه خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید 1-2 سال باید همی بلکل داکتر از این شفاخانه ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروزه که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در لحظات پایانی نیمه اولی برنامه پیام های شما را شنیدیم. اگر باز هم می خواهید که صدایتان، پیامتان، دیدگاه و نظرتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که به ما پیام بگذارین، پیام صوتی بگذارین. البته شماره واتساپ ما هست +420 723 00 8 111. تکرار شماره +420 723 00 8 111. نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان میرسد. حالا هم در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشارده خبرها. شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده که نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه به تاریخ 11 فوریه برگزار می‌کند. وزارت دفاع طالبان در واکنش به واگذاری 7 هلیکوپتر اردوی نظام جمهوری مخروی افغانستان از سوی حکومت ازبکستان به ایالات متحده واکنش نشان داد. این وزارت در اعلامیه گفته که این هلیکوپترها ملکیت افغانستان بوده و باید به حکومت طالبان سپرده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی اداره بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. شام امروز شهر طالقان مرکز ولایت تخار گواهی یک انفجار بود. و علی خامنه ای رهبر ایران با خلیل حیه رهبر موقت حماس و دو نفر دیگر از اعضای این گروه دیدار کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت مند باشید.
شب بود که خبر شدم دمی گروه انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستند. من اصلا شب خواب نبرد از گریان از جگر خونی.
صدای یک تن از دخترانی را شنیدید که در سمستر سوم قابلگی در یکی از انستیتوت‌های خصوصی درس می‌خواند. این دختر 23 ساله که نخواست نامش در برنامه ذکر شود، باشنده شهر کابل است. او می‌گوید زمانی که مکتب را آغاز کرد، از همان زمان با مشکلات زیادی روبرو شده، اما او به دلیل این که با آموزش علاقمندی بیشتر داشت، در برابر مشکلات تسلیم نشد. موضوع برنامه امروزی زن و زندگی بسته شدن انستیتوت های علوم طبی و مشکلات روحی و روانی تعدادی از دختران این انستیتوت هاست که با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این برنامه ما را همراه باشید. شنونده های عزیز، قسمی که دیده می شود دختران در مراکز و بسیاری از ولایات دوردست افغانستان اکثرا در جریان تعلیم و تحصیل با مشکلات زیادی روبرویند. که در این میان برخی خانواده ها از دخترانشان حمایت می کنند، اما دخترانی هم وجود دارند که از حمایت و تشویق خانواده هایشان محروم هستند و آنها به تنهایی در این راه مبارزه می کنند. با یکی از این دختران مصاحبه کرده ایم که او در آغاز از مشکلاتش در زمینه آموزش و تحصیل و زمانی که وارد انستیتوت علوم طبی شده است برای ما چنین قصه می کند.
ما مشکلات در باره تحصیل خیلی زیاد داشتم، هم مشکلات فامیلی داشتم، هم مشکلات اقتصادی داشتم. ما صنف 11 بودم، 11 را نیمه تمام کرده بودم که امارت اسلامی آمد، باز مکتبا را بند کردن. دوباره یک سال گذشت، گفتن که امتحان میگیرن صنف 12 را. صنف 12 را که ما نخواندیم امتحان دادیم. باز بسیار به شوق و علاقه میخواستم که کنکور بخوانم. زیاد علاقه ش داشتم که در پنتون دولتی برشته انگلیسی کامیاب شم. زیاد کنکور خواندم، فامیلم اصلا حمایت هم نمی کردن. خودم به تلاش خود کوشش کردم که همی کنکور بخوانم. 4 ماه کنکور خواندم، خیلی راه دور می رفتم، زیاد خسته می شدم، زله می شدم. وقتی که می آمدم دوباره به خانه، خیلی مثلا خودم دختر بودم، باید کارای خانه را انجام می دادم، هم درس ما پیش می بردم دیگه. با امید کنکور ششتم. وقتی که منتظر بودم دیدم که کنکور اصلا نمی گیرن از ما، زیاد مایوس شدم، جگرخون شدم. وقتی که جگرخون شدم گفتم برو، این یک امید دیگه است. وقتی که رفتم در انستیتوت شامل درس ها شدم، بسیار خوشحال بودم، یک امید داشتم، زیاد دوست داشتم. بازم امید خود از دست ندادم، آمدم شامل انستیتوت شدم، درسای خود خواندم، پیش بردم. وقتی که سمستر 3 شدم دوباره پنتون بسته کردن همی انستیتوت. وقتی که انستیتوت بسته کردن دیگه بسیار مشکلات روانی برام پیش آمد دیگه، حتی از فامیلم پنهان میکردم، به خاطر که خوب فامیلا هستن دیگه، میگفتن اصلا نرو نخوان، حمایت نمیشدم از طرف فامیل. واقعا همه مشکلات یک طرف میشد و همین مشکل اقتصادی من خیلی زیاد بود. وقتی که انستیتوت سمستر 3 شدم زیاد امیدوار بودم، میگفتم اینا شاید تمام شوه انستیتوت. وقتی که انستیتوت نیمه مون بسیار جگرخون شدم، دیگه هیچ راهی نمانده که ما اصلا درس بخونیم. مکتبم نیمه ایلا کردم، درست خوانده نتونستم، از اونجا بسیار به سختی سند گرفتم. فکر کردم یعنی که شاید به رشته قابلگی را بیافتم، شاید یک زمینه کاری مساعد باشه که انجام بدم. دیگه زیاد امیدوار بودم. وقتی خبر بسته شدن سوتوار که شنیدم، بسیار سر روحی و روانی ما تاثیر کرد دیگه، بسیار جگرخون شدم. خیلی فعلا هم در خانه هستم، هیچ کدام مصروفیت ندارم، همیشه به این فکر هستم که چی وقت دوباره همه انستیتوت باز میشه. دیگه منتظر هستیم از دولت مامی تقاضا را دارم که همین مکاتب انستیتوت را دوباره باز کنه که ما بریم درس بخونیم، به یک جای برسیم. این که نمیشه همیشه ما در خانه باشیم، زیاد زحمت کشیدیم، می زحمات ما آخر میشه. دیگه بسیار جگرخون هستم، امید که انشالله روزی دوباره باز شوه.
این دختر گفت زمانی که انستیتوت های علوم طبی برای دختران در افغانستان بسته شد، از آن به بعد از وضعیت روحی و روانیش رنج میبرد. او میگوید همه مشکلات را در این راه به تنهایی سپری میکند و از ترس نمیتواند وضعیت روحیش را با خانوادهش شریک بسازد. او از همان صحنه قصه میکند که خبر بسته شدن انستیتوت ها برایشان را شنید.
شب بود که خبر شدم در این گروه انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستن دیگه. مرا اصلا شب خواب نبرد از گریان، از جگرخونی. میگفتم این زحمات ما، این سختی هایی که کشیدیم، این سختی های اقتصادی، خیلی در افغانستان سخت است که یک دختر برای درس بخونه، واس پول پیدا کردن و بسیار سخت است دیگه. بسیار یک حس بد داشتم، خیلی گریان میکردم. باز دوباره گفتن شما در روز دوباره وقت دارین، همین امتحان خدا بدین. وقتی که دوباره خوشحال شدم، فکر کردم یعنی باز شد همین انستیتوت. وقتی که باز دوباره شنیدم که بسته میشه، همین امتحان ما گرفته میشه دیگه، بسیار در سن امتحان جگرخون بودیم دیگه. همین اصلا فکر نمیکردم که من چی حل میکنم، از بس که جگرخون مایوس بودیم دیگه. با وضعیت روحی روانی من اصلا هم خوب نیست، خودم هم حال دوا استفاده میکنم. من یک ضربه بسیار محکم از حالت روحی روانی در وقتی خوردم که همین کنکور بسیار به سختی خواندم، بسیار شبها درس میخواندم، روزها درس میخواندم که من امتحان کنکور بدم. بسیار علاقه داشتم، چیزی از دست ما نمیاد دیگه. ما امید داریم که دوباره انشالله باز شویم.
این دختر دختر از مقامات حکومت طالبان می خواهد که دروازه های آموزش را برای تمام دختران در افغانستان باز کنند. زیرا به گفته وی این کشور برای زنان و دختران در بخش های مختلف و بخصوص در بخش طبابت که به نظر وی خیلی مهم است نیاز دارد که باید دختران آموزش ببینند و در بخش های مختلف صحی کار کنند.
از همه رشته ها که در زیاد دمی طبابت خیلی مهم است، مخصوصا برای یک دختر. شاید دیگرها پیش یک مرد مراجعه کرده بتانند پیش دکتر مرد، اما من خودم اصلا وجدان من قبول کرده نمیتانه که من برم پیش یک دکتر مرد مرا معاینه کنه. این بسیار یک موضوع جدی است که باید این موضوع چه روشن کنن و دوباره انستوتا را باز کنن. اگر می دختران نباشم ما اصلا پیش دکترم رفتن نمیتانیم. بسیار زمینه بر ما سخت است که ما بریم پیش یک دکتر مرد و وجدان ما اصلا قبول کرده نمیتانه و بسیار گناهکارم میشیم که ما بریم پیش یک دکتر مرد ما را معاینه کنن.
شبنم 25 ساله که به نام مستار با ما مصاحبه کرده است، یکی دیگر از دختران است که در سمستر چهارم رشته قابلگی در یکی از انستیتوت‌های شهر کابل درس می‌خواند. از او پرسیدیم زمانی که خبر بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی را شنید چی احساس داشت؟ شبنم در کنار این پاسخ از مشکلات و نگرانی که در این زمینه دارد چنین قصه می‌کند.
واقعا خیلی دردآور است. فکر میکنم همین لحظه باز تکرار شد که حتی بیانش بر ما مشکل است، حتی گفتنش بر ما مشکل است، زردآور است. ما زنده هستیم اما زندگی نمیتونیم، جسم داریم اما روح ما نیست. واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی به دختران افغان خیلی دردآور، خیلی مشکل روزی که دوباره مستوده بسته کنن با تمام بانوان کشور خود. یک روز روز اندوه روز غمی بود که واقعا هیچ وقت دیگه دوباره دعا میکنیم که تکرار نشه. که با چه قدر امیر با چه قدر مشکلات ما رفتیم درس خوندیم، اما با تأسف مشکلات ما را در نظر نگرفتن، زحمات ما را در نظر نگرفتن. مشکلات که ما هزاران مشکلات اقتصادی یک طرف، مشکلات جامعه طرف دیگر، در این شرایط ما رفتیم درس خوندیم اما باز همه کدام شده در نظر نگرفتن. این استاره بسته کردن، گناه ما چی بود؟ ما خودتنها درس میخوندیم، گفتن حجاب بپوشین، جلباب بپوشین، نقاب بپوشین، هر کاری گفتن به روی دیگه قبول کردیم، حتی قبول کردیم چادری میپوشیم، ما درس میخوانیم، امید ما را از ما نگیریم، اما باز هم ما را ناامید ساختن، به خاطر که ما زن هستیم، تنها گناه ما زن بودن است. همین دلیل بود که تمام در رسداد، بندون، مکتب، کورس، همش بسته کردن. واقعا خیلی دردآور است، خیلی اندوهگین است که تا بیان کردنش بسیار دردآور است. روزی که ما را گفتن دیگه نبیاین، خیلی تأسف میخورم. چرا ما در چنین کشوری زندگی میکنیم؟ خداوند خونه گفته که مرد بخونه زن درس نخونه. در کجای قرآن گفته؟ در کجای کدام حدیث گفته؟ اگه قسمی بود خدیجه کبرا چهار تاجر بود؟ امرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. عایشه کسی که بهترین راوی حدیث هست. اگه علم نمیداشت آی راوی حدیث می بود. پس گناه ما چیز؟ ما کدام هدف دیگه نداشتیم. هدف ما درس، هدف ما خدمت با جامعه بود. نیاز ما بنام از بدکتر در جامعه.
شبنم آرزو داشت تار چپن سفید بر تن داشته باشد و برای هموطنان خود خدمت کند. اما زمانی که با صدور فرمان رهبری طالبان، انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران تا امر ثانی مسدود شد، این آرزوی شبنم به خاک یکسان شد. و حالا که او در وضعیت بد روحی به سر می برد، نمی فهمد که به کدام سو روان است. چون بنابر اظهاراتش، اگر دروازه های تحصیل برای دختران در افغانستان باز نشود، آینده تاریکی پیش رو خواهند داشت.
وقتی که قلم کاغذ کتاب میبینیم واقعا افسرده میشیم. گناه ما چی بود؟ ما از درس تحصیل پاس موندیم. هدف ما تنها خدمت کردن با جامعه بود، پوشیدن چپن سفید بود. اما متاسفانه بدبختانه ما در چنین شرایطی شدیم که تا قلم به دست گرفتن نمیتونیم، امید زنده ماندن خود را نداریم. با بسته شدن درهای اینستیتوت واقعا زندگی دخترها جهنم شد. بعضی ها خودکشی کردن از بس که افسرده و رنجانده شدن. بعضی ها مشکلات روانی بیش از حد دارن که حتی با دواهای اونها خوب نمیشن. همیشه دوای خواب‌آور میخورن که خواب باشن. بعضی ها خودکشی کردن که ما شاهد خودکشی کردن چندین دختر خانمی بودیم که واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردن از او مشکل است که چقدر با بی‌رحمانه خود خودکشی کردن. وقتی که امید انسان نداشته باشه به زندگی کردن، انسان هیچ معنی و مفهومی نداره. ما هر شب وقتی که خواب میکنیم امیدی ما ایست که
در تحصیل بر دخترها باشن، اما باز هم ما به عقب میریم، هیچ وقتی با این امید دوباره بیدار نمیشیم. واقعا خیلی دردآور است، حتی بیان کردنش مشکل است. بر ما درد میده که چگونه ما قسم ناامید شدیم، از زندگی کردن ناامید شدیم.
از شبنم زمانی که در مورد وضعیت روحی و همچنان مشکلاتی که در راه آموزش دیده پرسیدیم، گلویش را بغض گرفت، چون وضعیتش حالا مثل سابق نیست. دختری که برای ساختن آیندهش آرزو داشت و تلاش میکرد که یک قابله موفق باشد.
سخت است، آسان نیست. حتی فکر میکنم همین لحظه همان است. وقتی ماده انستود درس میخوندیم، اومدن بر ما افتن دیگر نبیاین. خیلی واقعا یک روز دردآور بود. ما با امید داخل شده بودیم، اما ما نو امید برآمدیم، گفتن دیگه نیایید. تا امرسانی اینستیتوت محدود، همه بسته است. واقعا همه دخترها گریه کردن، زاری کردن. گناه ما چیز چادری میگوین، نقاب میگوین، جلبا میگوین، هر چیز میگوین ما میپوشیم. اما دوباره باز شد، ما میخوایم درس بخونیم. هیچ کسی به حرف ما توجهی نکرد و ما را از اینستیتوت کشیدن، که بعد از او آینده دخترها مثل جهنم شد. مشکلات روانی بیش از حد همشون پیدا کردن. بعضی هایشان به زور به ازدواج آوردن و بعضی هایشان خودکشی کردن، که مشکلات روانی آنقدر زیاد است، آنقدر زیاد شده که بی حد بیاندازم. افسردگی به حد رسیده، همش از خاطر غم اندوه تحصیل. بعضی موفق شدن به خودکشی کردن، اما بعضی ها موفق نشدن، زنده ماندن. واقعا خیلی دردآور است. هر باری که قلم به دست میگیریم، همون لحظه یاد مومیه که ما امتحان میدادیم، ما درس میخوانیم دنسو، اما حالا دیگه نمیتونیم رفتن. واقعا خیلی دردآور است، حتی نمیتونیم که بیان دیگه بیشتر کنم.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی، ملا هیبت الله آخونزاده فرمانی را صادر کرده و تمام انستیتوت های علوم طبی را برای زنان و دختران بست. برخی از والدین این دخترانی که از رفتن به انستیتوت ها محروم شدند می گویند، آنها نیز با دیدن وضعیت دخترانشان نگران هستند و نمی فهمند که آنان چی آینده پیش رو خواهند داشتند. زن 53 ساله مادر یکی از محصلین انستیتوت علوم طبی میگوید که برای ادامه تحصیل دخترش مشکلات زیادی را سپری کرده و با بدترین مشکلات اقتصادی روبرو شدند، اما هرگز مانع تحصیل دخترش نشده. ولی حالا که آموزش برای دختران بسته شده است، از وضعیت فعلی دخترش نگران است و از حکومت طالبان میخواهد که هر چه زودتر دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند.
ما یکی از این مادرهای هستم که یک دختر دارم، مثلا سنف 3 از انستیتوت بود و حالا یه انستیتوت بسته شد، دیده خانه شد. ما بسیار رنج میبرم، ما بسیار در زندگیم اقتصاد خراب دیر کردیم، تا به حال هم اقتصادم خراب است. بسیار آرزو داشتم که این دخترم برای یک کار بار برش میسر شود، که زندگی ما کمی جور شود. و از امی گپام دینا محروم شدیم. حالا می دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفری منی، از کار منی، از پانتون منی، حالا می دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟ حالا ایچه دلیل داره؟ ای خواه بم نفکومت است که اولاد تحصیل کده، مردم تحصیل کده، مردم اولاد، اولاد مردم خوب شده بره، اقتصاد مردم هم کمک میشه، مردم از جهالت جور میشه. ای قرن 20 سر ما آوردین، ای تا که ای رقم می باشه. اگر یا میخوان که مردم ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در حساب تحصیل کار کنند. حالی بخی تحصیل هم ما نکدین، نظر روی اگر امی خدا نخواسته میگم امی دختر ما امیال جگرشون تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زندگی که یا گریه کده یا یک رقم مایوس. خوی ما چقدر رن میبرم از این گفت؟ نمی دختر ما چیزی شد؟ همی خودکشی کنن، چقدر خودکشی است؟ تمام روز خودکشی زد دارم، همی کارا نکنن. از پیش همی کلانای همی دولت خواهش میکنیم که همی کارا نکنن، همی مکتب دری وقت دواز کنن، انستو دواز کنن. زن و مرد کلش پیش خدا جوابگوی است، علم فرض از سر مردم. اگه یا بکنن دیگه ما چون که چرا کمی یا درس خواندیم که علم بسته میکنن. علم هیچ کسی بسته نمیکنن. یک زن در علم نمیمانن با میمانن که پیش موچی بشینه بودتش مرده که پیشوی زن بته که بگی رنگو. یعنی شرم نیست. علم شرم است. دیگه بسیار جگرخون هستیم دیگه بمیگم. هیچ خانه نمانده که خوشحال باشه. اقتصاد یک خراب. زن و مرد بیکار شده. ایرانی است که ما چه کنیم خیلی دیگه. نگو زمین سخت آسمان بلند. خیر مردم کجا بره؟ ایران میری اونجا نمیماند، پاکستان میری اون نمیماند، دهی جهنی روز بعد افتاده. خیر مردم کجا زندگی کنه؟ چه قسم زندگی چه پیش ببره؟ هر سختی که آمده کشیدیم به ایجاب انستوت میرفتن. نمی دختر ما ایجاب درست پوشیده، رای جدا، درس جدا، استاد زن. چرا منه؟ دیگه چه گپ است که منه؟
مریم سعیدی یکی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان در افغانستان است. در مورد پیامدهای بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران در افغانستان با وی صحبت کردیم. خانم سعیدی در مورد نیازمندی دکتران زن در بخش‌های صحی در افغانستان و دروازه‌های این انستیتوت‌ها برای دختران چنین می‌گوید:
بسته شدن در به انستیتوت‌ها برای دختران در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناک نه تنها برای دختران بلکه برای جامعه افغانستان خواهد داشت. به دلیل این که جامعه ما به عنوان جامعه سنتی و اسلامی بیش از هر جامعه دیگر نیاز مبرم و جدی بر موجودیت دکتران زن، نرس‌ها و قابله‌های زن بر مداوا کردن زنان در افغانستان دارد. اما ما فکر میکنم که مسئولیت این انستیتوت‌ها باعث خواهد شد تا از یک طرف دانشجویان این انستیتوت‌های صحی که خود در آینده به عنوان دکتران زن مدعو کننده زنان در افغانستان می شدن خود به فشارها و تکالیف روحی و روانی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر باز بودن این انستیتوت‌های صحی در افغانستان تنها امید برای دختران بر خدمت کردن و آینده روشن در کشورشان بود که این محدودیت ناامیدی عمیق را در جامعه به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر بسته شدن در بین انستیتوت‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا ما با کمبود شدیدی از دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌های زن در ولایات و ولسوالی‌های کشور ما مواجه شویم. به دلیل این که هنوز هم ما در شفاخانه ها و کلینیک های صحی به ویژه در ولایات و ولسوالی های دور افتاده با کادرهای صحی زن مواجه هستیم. محدودیت زنان بر آموزش های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا آمار مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا بکند، در حالی که گزارش های اخیر هم میرسانه که مرگ میر مادران افزایش پیدا کرده، چون ما میفهمیم که در جامعه ما کمتر زنان اجازه دارن و دسترسی دارن که برای تداوی امراضشان نزد دکتران مرد ما مراجعه بکنند. اگر تا چند سال آینده ما دیگر دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نداشته باشیم، مرگ و میر زنان و مادران به درصدی بسیار بالایی خواهد رسید. و سوی دیگر فرار مغزها بیشتر خواهد شد، چون ما دختران در افغانستان داریم که طی سالیان گذشته تلاش‌های زیادی را بر خدمت کردن در افغانستان انجام دادن و اگر نتونن تحصیلاتشان را به پایان برسانن و با عنوان دکتران زن در جامعه خدمت بکنن، ما با فرار این قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم شد. و سوی دیگر مشکلات حاد اقتصادی را هم به بار خواهد آورد، چون زنان در افغانستان در بسیار زیاد از خانواده ها تأمین کننده مخارج خانواده هایشان هستند.
خانم سعیدی از حکومت طالبان می خواهد به جای بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران در افغانستان باید زمینه های بیشتری مساعد شود، چون به گفته وی این کشور در بخش های صحی با کمبود دکتران زن مواجه و همچنان و دختران آموزش دیده در دیگر بخش‌ها نیز نیازمندی بیشتری احساس می شود.
اما خواستم به عنوان یک دختر مسلمان در جامعه اسلامی و دولت اسلامی است که به جای محدود کردن و بسته کردن دروازه های آموزش، دروازه های انستیتوت ها، مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان زمینه های بیشتر فراهم بکنند به عنوان یک دولت اسلامی. حجاب فرض اسلامی است و تمام دختران افغانستان پابند به این هستند و من خواستار از این هستم که امارت اسلامی افغانستان یک طرز عمل را وضع بکنه مبنی بر شرایط پوشش دانشجویان دختر و تمام دانشجویان در قالب اونم طرز عمل دوباره به درسایشون باز بگردن و ما به عنوان جامعه اسلامی کادرهای صحی و متخصص در آینده داشته باشیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
ملک دل بانی